من صاحبه شيئا فشيئا في اللعب. عنوان اینه که طرف از تو بازی هی از طرف مقابلش یه چیزایی هی میگیره، شیئا فشیئا، حالا یا این میگیره یا اون دیگه. این یک. بعد القمار فی لعب زماننا، این مال عصر خودش میگه، کل لعب یشترط فیه غالبا من المتغالبا شیئا من المغلوب. این نشون میده که اونجا یکی طرفین یه چیزی مثلا میذارن. وقتی میگه غالب از مغلوب چیزی رو بگیره، یعنی طرفینه، یه طرفه نیست. اگه میگفت یکی از اینها از یکی مشخص معین یه چیز بگیرین، یه طرفه بود. ولی وقتی میگه مغلوب، پای مغلوب وسط میاد دیگه، معلوم نیست دیگه. هر دو طرف باید اینجا آماده باشن برای اینکه پول دادن، یعنی این که هر دو پول گذاشتن. این با طبق تعریف ایشون اصلا، البته ایشون نکته ای که داره میگه در زمان ما اینجوریه، هر بازی که یشترط فیه شرط بشه درش، این بحث. یا کلیات ابوالبقا، کلیات ابوالبقا ایشون هم اینجوری گفته، گفته کل لعب یشترط فیه غالبا ان یأخذ الغالب شیئا من المغلوب فهو قمار فی عرف زماننا. بعد لسانم که اون رو درس کردیم، یا مثلا ازهری، باز اینم از متقدمین، ازهری در تهذیب اللغه و همچنین زمخشری هم همین حرف رو داره که از ابوالعباس نقل میکنن، ظاهرا ابوالعباس منظورشون مبرده، ان ابن الاعرابی انه قال کج فلانون اذا لعب بالکجه و منه خبر ابن عباس فی کل شیء قمار حتی فی لعب السبیان بالکجه. اینو تو ماده کجه آورده که نمیدونیم کجه یعنی چی. بعضیا گفتن که پارچه ای رو لوله میکردند و جمع میکردند و بچه ها با این بازی میکردند. حتی این هم میگه اگه چنانچه برد و باختی باشه، یعنی تو اونم قمار هست. این هم نشون میده که ابزار خاص نیاز نیست. خلاصه این که اون عناصری را که گفتم حتما براش ببینید، خصوصا اگه خواستید از کتابخونه ها استفاده کنید که چه بهتر. نه تو اون اشامله بیشتر کتاب های لغت رو ردیف میکنه و سعی کرده منابع بیشتری رو بیاره. این کتاب های محقق در لغت نباید به جامعه فقه و اینها اکتفا کنه. جامعه فقه یه 10-12 تا، نمیدونم 15 تا، چقدر کتاب لغت آورده، زیادم نیست. اون مثلا
کتاب اطمینان نمیاره؟
نه، به خصوص اگه بعضیاشون متأخر باشن. ما میخواییم اون عصر قدیم رو پیدا کنیم، مثلا از ابن سیده و نمیدونم از قبل از اونم از خلیل و نمیدونم از ابن سکیت خصوصا. مثلا منطق ابن سکیت رو نداره و این تعجبه، باید باشه. چند تا اینطوری کتاب های لغتی که قابل استفاده هست، ترتیب اصلاح منطق مال ابن سکیته که خب ابن سکیت معاصر ائمه هست، از این جهت مهمه اون که نوشته. در صورت این تا به اینجا نمونه های رو خواستم بگم. یا مثلا این از این. حالا بحثمون رو عناصر قمار بود که اون ویژگی هایی که در قمار شرط تا اینکه قمار بشه، عمدش همینی بود که گفتیم، بازی بودن و برد و باخت بودن. هر بازی که ما گفتیم دوتا عنصر اصلیشه، این دوتا عنصر اصلیش همین دوتاست، بازی برد و باختی میشه قمار. حالا این برد و باختی توش در میاد مغالبه باشه، زورآزمایی درش باشه، این برد و باختی توش در میشه مخاطره باشه. اینکه برخی در کتابهای لغت هم واژه خطر را آوردند، برخی در کتابهای لغت فارسی هم که خواستن کتاب لغت عربی رو در لغت عربی رو پیاده کنن به واژه مخاطره اشاره کردن، اینا همشون تو همین برد و باخت خوابیده، چون تو برد و باخت مخاطره هست دیگه. عرض شود این که آلات خاصی رو برخی گفتن، ما با این بیان که میگیم اصل عنصر اصلیشون همین دوتاست که ما خوردش کردیم به پنجتا، در واقع برمیگرده به همین دوتا، فرقی نداره. این اگر چنانچه هر کدام از این دوتا نباشه دیگه قمار نیست. برد و باخت، تو برد و باختی نخوابیده، درسته؟ من گفتم اینا رو خوردش کردم برای همین. ما مراهنه یعنی تو برد و باخت، بالاخره لازمه برد و باخت سه تا چیز هست دیگه. یکی این هست که زورآزمایی درش مغالبه باشد، و یکی هم مراهنه باشد، یه چیزی بالاخره وسط گذاشته باشن. برای واژه برد و باخت شاید در بردارنده هم مراهنه هست، هم مغالبه هست، هم مخاطره هست. یعنی اونم حتی هست که برخی تعبیر به خطر و اینها رو دارن. بعضی از اهل لغت بعضی هاشون دارن خطر رو آوردن در واقع. اینا همه تو برد و باخت خوابیده. ما اگه بخوایم فارسی برگردونیم اینجوری میشه. بعد این برد و باخت در عربی همون میشه مراهنه. مراهنه هم در واقع توش باز همون مغالبه و اینها. مراهنه رو باید توضیح داد، بازی مراهنه ای رو باید توضیح داد که یعنی طرفین یه چیزی رو میگذارن، یا یک طرفین یک چیزی رو میگذارن تا بالاخره هر کدام برنده شدن اون رو ببرن. خب این که بود، ما بر این داشتیم متفرع میکردیم یه سری توضیحاتی رو راجع به مراهنه و راجع به ملاعبه حرف زدیم. بعد چند تا در واقع هنوز هی میخواییم فروعاتی را که قابلیت تطبیق معنا رو بر مصادیقش برامون بیشتر روشن کنه رو بررسی کنیم. دیروز بحث شانس رو هم مطرح کردیم. شانس رو در دو جا در واقع باید مطرحش کنیم. یکی در همون بازی بودنشه که دیروز عرض کرد، و یکی هم در بحث مغالبه و اون که با همدیگه زورآزمایی میکنن. سوال اینه که در زورآزمایی و در این حالا غلبه بر همدیگه کردن، آیا این درش شانس هم دخیل هست؟ یعنی مغالبه‌ای که شانسی باشه یا مغالبه‌ای که مهارتی باشه، اون هم قماره. عرض کردیم دیروز با اون معیاری که ما دادیم، مغالبه حتی اگر چنانچه مهارتی هم باشه فرقی نداره، تا زمانی که در قالب بازی باشه، در قالب بازی باشه میشود ارشوت قمار. و از دو طرف پول بگذارند، دو طرف چیزی رو بگذارند، اینا همه شرایط باشه، مهارتی هم باشه فرقی نداره. بنابراین در مغالبه لزوماً بحث شانس مطرح نیست، اما شانس دخیل هست. سوال اینه که آیا شانس چیزی نقش تعیین کننده ای داره در قمار؟ جواب اینه که هیچ نقشی نداره، اصلا شانس نقش نداره در بحث قمار. اونی که نقش داره شرط بندی بودنشه، اون نقش داره، و الا شانس نه. شانس در بحث قرار، نه در قمار، در قرار بحث داره که اونجا میگیم که طرف رو شانسش بخواد معامله کنه، بگه و اینو میخرم حالا یا شانس یا اقبال چی شود، کار حرامی نیست، کاری است که باطله، کاری است که باعث میشه معامله باطل بشه، اون در جای خودش. پس شانس، شانسی بودن و نبودن، بعضیا گمان میکنن که حالا که شانسی شد میشه قمار، نه نه نه، اصلا دخیل نیست. یا اگر چنانچه یک جایی باشد طرفین پول میدن، یه چیزی رو دو نفر با هم دیگه در نظر بگیرید، میدن پول میدن، بعد شانسی میگن خب بردار، هر کدوم شما برداشتی، حالا ببینیم کدومش خوب میشه دیگه. این جز قمار حساب نمیشه، این یک خرید و فروش باطلیست، خرید و فروش باطلیست. چون از این میپرسه آقا تو چی خریدی؟ میگه نمیدونم، باید ببینیم چی هست. دو تا قوطی رو گذاشته اونجا، زیرش یا سکه هست یا نیست، به نوبت آقا پول بدید دیگه، با خودتونه شانستون یا سکه باشه تو هر دو، یا نه تو هر دو نباشد، یا تو یکیش باشه، ما نمیدونیم. اینا با هم دیگه اینجوری بازی کنن، این قمار حساب نمیشود، یعنی بازی نیست، این خرید و فروش. اگه بحث خرید و فروش باشه، یه چیزی رو میخرد و اینها. ولی اگه نه، اونم بیاد اینجوری کنه، بگه یه بازی با هم دیگه سرگرمی شروع کنن، بگن آقا حدس بزن توی زیر این چی هست، اینم شانسی فقط میگه مثلا سکه زیر قوطی شماره یکه، اون به اون یکی میگه تو بگو، اون میگه مثلا زیر شماره 2، بعد حرف هر کدوم شد بعد یه چیزی بهش بدن یا همون سکه رو بهش بدن، این میشه قمار. آره این بازیه، معامله نیست. پس اگر بازی باشه، اگر بازی باشه به خاطر اون برد و باخت بودنش میشه قمار، نه به خاطر شانس بودنش. شانس فقط دخیل در برد و باخته، دخیل در صدق قمار نیست. اینو می‌خواستیم همینو بگیم، شانس میتواند در برد و باخت دخیل باشه، در اموری که مهارتی نباشند یا مهارتی هم باشند بازم شانس دخیل دیگه بلاخره، ولی در صدق قمار هیچ نقشی نداره. بر این اساس اگر تو بازی‌های رایانه‌ای شما گاهی بحث شانس اینها رو مطرح می‌کنید، اینا تو بحث قرار، در بحث بازی‌های رایانه‌ای ان شاءالله باید بهش بپردازیم، نه تو بحث قمار، تأثیری در قمار نداره. حالا در خصوص با توجه به این چیزایی که در قمار گفتیم، باید بین طرفینی هم باشه. وقتی میگیم بازی برد و باختی، این دوتا گفتیم اصلیشه، اینو شما گفتیم تجزیهش کنیم، ما 5 تا ازش رکن در آوردیم. گفتیم بازی باید باشه، بین دو طرف باشه، مغالبه‌ای باشه، مراهنه‌ای باشه. توجه کردید اینا رو که گفتیم، الان داریم میخواییم چند تا نکته رو ازش تو تطبیق استفاده کنیم. اون این هست که اگر شخصی در بازی رایانه‌ای داره با خود رایانه بازی میکنه، مشغولیتش خود رایانه هست، طوری تعبیه شده که وقتی میبره برنده میشه، رایانه یه چیزی بهش اشانتیون میده، بازی رو خریده، فرض کن هر مبلغی خریده، کار نداره، یا اصلا مجانی خرید گرفته، وقتی وارد بازی میشود مرحله اول را که طی میکنه، برنده که میشه، از طرف اون سیستم بهش بالاخره اون بازیسا سود تنظیم کرده، چه مبلغ نقدی بهش داده میشه، چه عرض شود که بهش یه چیزی در بازی بهش داده میشه. سوال اینه که آیا این قمار یا نه، بازی کرده برده. خب شما بگید طبق اون چیزی که ما گفتیم صور قصرم، حالا قبلا که کل صور این بازی های این تعاملات رو یاد گرفتید، اما الان طبق این تعریف قمارمون، بازی خور و بازی کننده هیچی از دست نمیده، هیچی از دست نمیده، فقط یک جذابیتی گذاشته شده که اگر شما مرحله اول رو بگذرونید، ما بهتون پول نقد یا اینکه قسمتی از بازی رو بهتون اجازه میدیم میدید جلو. این حتی تو قانون بازی هم همینجور نوشتن، اصلا قانون بازی رو مراجعه کردن گفتن بله شما میبرید، حتی برنده اید، شما اگر مرحله اول رو ببینید مبلغ 100,000 تومان برنده میشوید مثلا. طبق اون چیزی که ما گفتیم این قمار نیست. مالک نمیدونم بعضی از علمای اهل سنت اینو قمار دونستن، ولی صریحا مرحوم شیخ طوسی هم گفت این قمار نیست، ما میخوایم تطبیقش کنیم بر بازی های رایانه. قمار نیست. چرا قمار نیست؟ ها بگید شما.
برد و باخت نیست.
برد و باختش طرفینی نیست. یک برد خالیه، باختی نداره. برده. همش برده. یا به تعبیر تطبیقی تر باید بگیم که چون یک طرف این رهن را گذاشته، مراهنه نیست. طرفینی، طرفین رهن نداره. این یک طرف اومده. یا شاید هم بگیم مثلا شخص ثالث این رو این کارو کرده. شخص ثالث اون ارائه دهنده بازی این کارو داره میکنه، بازی ساز این کارو نکرده، ارائه دهنده بازی داره اون پول رو تأمین میکنه، اون پول رو میده. این همجا همجا دوستان سوالی میپرسیدن دو جواب بدیم. میگن آقا تو این گیم نتا یا تو خونه ها غیر شخص ثالثی میگه بازی کن، اینقدر بهت میدم بازی کن، یا اگه مرحله اول و برنده شدی اینقدر بهت میدم بازی کن من ببینم، یا دو تای با هم دیگه بازی کنید، اگه هر کدوم برنده شدید من، برای اینکه جذابیت بگذاره بین بچه‌ها، مثلا تو خونه شلوغ میکنن، میگه بیان کنار این کورسون میذاره، میگه با هم بازی کنید، هر کدوم برنده شدید براتون مثلا چی میخرم یا چی میدم، یا یه چیز اومد تعیین میکنه همونجا میگه. این معلوم شده نه هیچ کدوم قمار نیست، چون از طرفین نیست. این تعریف قمار بر این صدق نمی کنه. اینا جایزه است و مسابقه است. مسابقه برش صدق میکنه، جایزه برش صدق میکنه. یه چیز رو یاد گرفتیم و اون این که فرق بین جایزه و مال قمار معلوم شد. جایزه از ناحیه طرفین بازی نیست، اون همون قمار. جایزه از طرف یک طرفه یا شخص. این همون الان تو بازی های رایانه ای امکان داره اینجوری داره. من گفتن همینجوری بازی بعضی جاها هست، اینجوری بازی میکنن. طرف پول میده میگه بازی کن، اگه برنده شدی مثلا اینقدر بهت میدم.
از طرف همه بازیکن باشه،
اگر از طرف همه افراد بازیکن باشه میشه قمار باشه.
بعضشون بدن بعضشون ندن باز قمار نیست.
نه آره آفرین. اگر چنانچه بازی با یک گروهی شروع بشه که اون گروه بعضی هاشون پول ندادن، یعنی بناس که ندن، نه که ندادن، بناس که ندن، این مهمه. اگه بنا باشه که بدن ولی هنوز ندن بازم قماره. بنا هست که ندن اینها. و یک دو، اون فردی که بنا هست نده معلوم نیست که برنده بشه یا نه، اینم مهمه. اینا از اون بحث سبق و مایه در آوردیم راجع به اسب و اینا رو هم روایت داشتیم، شیعه و سنی اینو گفتن. اگر چنان چون که اسم محلل، مردم بیشتر تا اسم محلل میاد میرن سراغ اون شوهره. و حالی که محلل یکی از جایی که اصطلاح محلل رو میگن همینجاست. این نفر سومی که وارد بازی میشه، نفر سومش میگن محلل، که هیچی پرداخت نمیکنه و اینها، فقط دو طرف پرداخت میکنن. اینا گاهی افراد میخواستن با هم دیگه مسابقه بدن، چون قمار بود در بین متشرعه میرفتن دنبال یک محلل، یه نفر رو بیارن تو بازی باشه. منتها میترسیدن که نکنه اون بیاد ببره و اینها، میرفتن کسی رو پیدا میکردن که قطعا اون بازنده است، فقط مسابقه میافتاد بین خودشون. اینو در بعضی از تعابیر فقها هست، چه فقه های شیعه چه سنی، تعبیر میکنه این هیله هست و قماره اینه. یعنی این خواسته کلا بذاره بگی نه ما سه نفر محلل داشتیم، با این محلل داشتیم خواسته سرش کلا بگذاره، و حال این محلل نیست. چرا؟ چون این احتمال برنده شدن نداره، باید احتمال برنده شدن داشته باشه تا بشه مسابقه. حلال حالا آره همین هی من مخصوصا هی تعبیر میکنم، میگم این میشه مسابقه، میشه جایزه، از نگاه عرفی همینه. آره دیگه، اصلا عرفی این است که غالب از مغلوب چیزی را بگیره، به این میگن قمار.
ده نفر فقط یه نفر که بازم باعث
میشه، خب اونجا غالب از مغلوب، ببین غالب از مغلوب اگر چیزی بگیره میشه قمار. خب اگه یه نفر توشون قاطی بشه که هیچ پولی نداده باشه، غالب از این مغلوب چی نگرفته. اگه این بازنده، یعنی لااقل تو این بازی طوری تعبیه شده که اگر چنانچه یه کسی ببرد این آقا شراکت. البته من یه چیزی دیروز توی حرفام نمیدونم اینجا بود یا جای دیگه بحثی شد گفتم، اگرم حالا تردید دارم تکرارش میکنم. این که میگیم باید یه نفر دیگه قاطی باشه، من اضافه میکنم اینو، کسی نیدم توی نوشته بیاره، این محلل باید به تعداد برنده ها باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر قراره در این بازی یک نفر برنده داشته باشیم، یه نفر باید محلل باشه. اگه قرار دو نفر برنده داشته باشیم، باز باید دو نفر محلل. آره آره، حداقلش اینه. آفرین. برای این که همون قصه پیش میاد دیگه، چون نفر دوم دیگه بدون محلل میمونه دیگه، برنده دوم بدون محلل میمونه.
اون دو که پیامبر اون دو بود،
چون خب اونجا برای اینکه یه دونه برنده بود، اگر چنانچه یک برنده باشه، اونجا چون دو نفری میخواستن مسابقه بدن یکیشون برنده بشه، گفت آقا یه دونه محلل میخواید. اگر قرار بود 5 نفر با هم مسابقه بدن که تا نفر سوم برنده حساب بشه، باید 3 تا برنده میخواهید، پس 3 تا محلل باید باشه. چرا؟ چراش مهم دقت کنید، چون محلل اول برنده اولو میبره، اون دو تا برنده دیگه میمونه بین خود اینها دیگه، بازم میشه قمار دیگه.
همین نصف دیگه الان این بازیه، یعنی داریم تقسیمش میکنیم، یعنی نسبت به یک نفر قمار نیست.
نه نسبی نیست، نه کلا قمار نیست دیگه. اون که میاد این از قمار بودن خود ببینید،
اونجایی که محلل کمه.
آره آره، اونجایی که محلل کمه میتونیم اینجوری بگیم، بگیم باز هم الان اون جایزه ای که اینها میبرند خودشون میدونن از بین خودشون باید به خودشون بدن، به خودشون.
درسته حکمش بله، از جهت حکمی این دیگه قمار هست یا قمار نیست، بله، ولی از جهت موضوعی چی؟ عرف به این قمار میگه دوستا، قمار میگه.
با چه استدلالی میگید عرف به این قمار؟ این همه لغت رو گشتیم ما، پدرمون در ما لغت رو گشتیم تا استدلال. من مگه حرفی از روایت براتون زدم؟
لحظه،
ما خواستیم، ما خواستیم اثبات کنیم که بابا در لغت روی این که اصلا صریحا لغتی ها گفتند و روی این که این شخص سوم باشه یا نباشه فرق گذاشتن، اصلا لغتش اینو اسمشو گذاشتن قمار، گفتن اگه اینجور باشه این قماره. غیر از این، اینکه قمار حرامه رو کار نداریم، اون بحث دیگه ایه. ما ببینید اومدن، حتی امروز هم که نمونه‌ای رو گفتم، لغوی اومده گفته اگر غالب از مغلوب ببره، غالب از مغلوب ببره ها، این فرض میشه قمار. خب ما که میگیم محلل بیاد، در وقتی پای محلل بیاد دیگه از اول بازی نمیتونی بگی غالب از مغلوب میبره.
اون محللی که میفرماد همون شرطی که پیامبر فرمود نداشت، یعنی میدونستی از اول که بازنده است.
خب این غالب از مغلوب میبره دیگه،
دیگه چیزی
نداره، نمیبره دیگه، چیزی نداره. آره دیگه، یعنی اون یه لحظه اونجایی که نه چرا دیگه، اونجا که ما میدانیم غالب از مغلوب داره میبره دیگه،
مغلوب هیچی نداره،
مغلوب چیزی نداده. این در بین این دوتا غالب و مغلوبی که اینا اصلا پول گذاشتن، اون که معلومه بازنده است نمیبره که، چون فرض آوردی اونجا دیگه،
غالب از این مغلوب
از اون نمیبره، نه از اون نه، ولی از این مکی مغلوبی که پول گذاشته میبره. اینا داریم میگیم دیگه، میگیم در این فرض. حالا خوبه اشکالتون رو میخوایم کار کنیم ببینیم همینطور میشه یا نه. یک فرضی پول نمیذاره، منتها این از نگاه مردم میگن این سوریه. چرا؟ چون اصلا وارد بازی نشده، این تو بازی شما اصلا دخیل نبوده، پس اینو میذارنش کنار، از بازی میذارنش کنار. یعنی غالب و مغلوب گویا اصلا این تو غالب و مغلوب حساب نمیشود، اینو مغلوب حسابش نمیکنن، از اون اول میگن آقا اینو سوری آوردن، ولی زن نه عرف میپذیره نه شرع هم که نمیپذیره، به خاطر اینکه همین عرف هم نمیپذیره، چون موضوعش میگه آقا هنوز قماره، میگه هنوزم بازی بین شما دو تاست، بازی بین اون آقا نیست، اون آقا مثل کل حجر جنبل انسان اون روز عرض کردن، مثل که بود و نبودش تأثیر نداره که. باید یک قالب و مغلوبی درست کنید که بشه، یعنی از گفتم از اول بازی، یعنی بشه بگیم آقا این آقا امکان داره قالب باشه، امکان داره مغلوب باشه، یه امکان محتمل الغالبیه محتمل المغلوبیه رو بذارید اینجا، محتملیا رو، بعد اینا از همدیگه اگه بردن میشه قما.
نیاز طرف مغالبه نیست.
آره طرف مغالبه نیست، اصلا داخل نمیشه. هر جا رو اینجوری فرض کردید عرف اینا میگه قما. اما الان شما بیا درس کردم که دو تا پهلوان با همدیگه بیاین بگیم آقا جون دو تا تیرانداز میخوان با همدیگه سابقه بدن، میگن آقا هر کدوم میگه خونمونو میذاریم وسط، هر کسی که برد خونه مال اون، خونه من مال تو، اگه من باختم، اگه تو هم باختی خونه تو مال من. میگن آقا قماره، میگه خیلی خوب بچه جون تو بیا قاطی بازی ما شو. عرف این رو میگه اینا سه نفر شدن، کسی که بازی بلده میگه نه، با همچنان مسابقه رو بین این دوتا میبینن، و چون بین این دوتا و مال القمار رو این دوتا گذاشتن میگن قماره. این اصلا اونجایی که حضرت پیامبر در واقع این رو میگه، من تمام تلاش من این بود اتفاقا تو روزهای قبل که میخواستم بگم بابا حضرت پیامبر استثناء از حکم نکرده، این استثناء از موضوعه، یعنی میخواد خروج موضوعیه، میخواد بگه اگه نفر سومی که توانایی برد و باخت و داره، توانایی غلبه رو داره، بیاد وسط، غلبه بین چند نفر رو خواهد بود، ولی اگر این نداشته باشه هنوز غلبه بین اون دو تاست. وقتی غلبه بین اون دو تا شد، پس غالب و مغلوب اون دو تا هستن، اگر غالب و مغلوب با هم دیگه پول بگذارند چی میشه؟ قمار میشه.
اگر مغالبه بین 10 نفر باشه، یه نفرم میاد وسط که داخل در مغالبه میشه، فرض فرمودید اینجا قمار نیست، چون
غالب یه نفر برنده داریم، برنده اینو بله.
حالا در اینجا یه دونه غالب داریم که 10 تا مغلوب داره میگیره، از یک
عرض کردم گفتم از اول بازی، از اول بازی شما نمیتونی بگی، نمیتونی بگی حتما غالب از مغلوب میبره، امکان داره چی؟ اون غالب همون عرض شود که
ولی آخر بازی که میدونیم غالب از 9 تا مغلوب برده، از 10 تا مغلوب برده.
ولی اون درسته، ولی این از همه دیگه طرفشون، ببین این میشه یه طرف و همه اونا میشن یه طرف. الان از همه اونها نبرده، اینو باید اینجوری به نگاه کنه دیگه. این وقتی برندت یه نفره، این یه نفر اینجا با میسته، همه اونا هم یه طرف.
کلش خمار نیست، ولی خب نسبت به اونا پولی که میگیرن.
نه دیگه به هر حال ببینید، ما پذیرفتیم وقتی پای محلل میاد بسد عرف، حتی اینو اصلا هم روایت گفت قمار نیست، هم توی تعبیرهای عرفی ما اینو فهمیدیم. میگه وقتی که دو نفر با هم دیگه که میخوان مسابقه بدن شرط میکنن غالب فلان مبلغ رو از مغلوب ببرد، این میشه قمار. خب در جایی که تعداد سه نفر هستن یکی از اونا هیچی نمیده، عرف اینجا نمیگه آقا غالب از همه مغلوب، از عنوان مغلوب به طورت کلی چیزی میبره، میگن نه از یکی از مغلوب ها، نه از همه مغلوب ها. داخل شونده میکنه دو نفر باشه، ده نفر، من و شما میخوایم مسابقه بدیم برای اینکه میخوایم حلال باشه، میگیم ده نفر دیگه هم بیان. اصلا دیروز عرض کردم یه موقعی هست واقعا ما میدانیم بقیه مغلوبند، این همون بحث قمار. یه موقع است نه، میخوایم تو این بازی مردم هم شرکت کنند و ورزش و اینها باشه، ضمناً میدونیم حسنش هم اینه، کسی هم حاضر نیست پول بده، من و شما با هم بانی میشیم، خودمون هم تو بازی هستیم. اگه اونا نباشند من و شما با هم پول بذاریم میشه قمار. اونا که هستن چند تا فایده داره، یکیش اینه که این از قمار بودن میندازه، دوم این که همون شروع نشاط و بحث های اجتماعی شد دیگه و تربیتش دیگه.
استاد من چیزی که فهمید که بودید که اگر غالب و
صدق بکند که ببینید غالب از مغلوب چیزی رو برده، ما گفتیم اگر چنانچه در طرف مغلوب یک نفر هم پول نداده باشه، پول نداده باشه، ما میتونیم بگیم آقا غالب دیگه، نمیتونیم بگیم این جایزه رو همش از مغلوب برده.
ما همین میگم، میخوام بگم اگه تعداد مغلوبا به حد زیاد باشه و تعداد اون غالب به حد کم باشه که عرفاً بگن که این یه دونه که اصلا چیزی
نیست. عرض کردم دیگه این زمانیه که برندتون به تعداد برنده باید باشه تا عرف اینو بگیرید.
یه برنده داریم، هزار نفر هم، یه نفر برنده داریم، یه محلل
داریم.
یعنی احتمال میدید که اون یه نفری که هیچی نگذاشته پول ببره؟
یک هزار.
آره بالاخره دیگه، حالا یک هزارم ببینید، یک هزارم، حالا نکته قشنگی رو گفتید، قبوله قبول. یعنی اینا میشه روش فکر کرد واقعا که اگر درصد مهمه، یعنی بگید تو اون تعدادی که قبوله، میشه این حرفو میشه درست، یعنی بگیم اون تعدادی که وارد بازی میشن از نگاه عرفی باید درصدش اینقدی باشه که حساب احتمالات نگه اون حسابش صفره. 1,000,000 نفر رو بازی کنی، یه نفرش مثلا چی پول ندهد، بگینم شد محله، یه برند دنبال یه برنده یا، ولی فقط یه نفر رو نه، همین بازی برنده شو رو بگی آقا یه نفرم اینا قاطی کردن که چیز نشه، یا 10 نفرم قاطی کردن، اون 10 نفر تو 10,000,000. بله این حرف درسته، اینو میشه پذیرو که عرف اینا کل عدم میدونه. ما بحثمون این بود دیگه، اگه طرف توانایی نداشته باشه عرف اینا نمیبینه، میگه این دعوا بین این نیست. خب از جهت کمی هم اینو بگید، حرف قشنگیه، بگید اگر چنانچه نسبت بین این محلل با مجموع اطراف بازی اینقدر کم باشه که عرف احتمال برنده شدن اون رو خیلی خیلی کم بدونه، به قول ایشون اونجایی که احتمال 1 در 1,000 باشه یا 1 در 1,000,000 باشه.
همه افراد همین هست؟
نه نه،
1,000,000 نفر شما تک تک تک
نه
احتمالش
چرا نه چرا قرار شد هر طرف رو با یک چیز اینو داشتم میگفتم دیگه، هر برنده رو در برابرش مجموعه رو میبینی. شما 9 در وقتی که 1,000 هستن 999 تا رو که دست میداری اگه برنده بشن، احتمال برنده شدن و احتمال اینکه پول ازشون نره، پول از اینا میره قطعیه دیگه. اینا که میگه این باشه این باشه این باشه، همه اینا میگه احتمال، پس 999 تا احتمال داری که اگر اتفاق بیفته پول ازشون رفته، فقط یه دونه احتمال داری که اگه برنده بشه پولم ازش نرفته. اینو منظورمونه که ازش پول نمیره. میگه خب اونی که پول نمیره اینقدر تعدادش کمی که اصلا انگار حساب نیست، توی 1,000 تا یه دونه هست، اون 999 تاست نه، اون 999 تا هم احتمالیه، ولی اونجا میدونیم که پول ازش رفته دیگه، اونجا احتمالی نیست. یعنی یه لحظه این که پول از طرفه که پول گذاشته برود احتمالش 999، ولی اون که پول از نرود، پول از دست طرفی که وارد بازی شده نرود، از جیبش نرود، اون احتمالش یکه، یک در هزاره. اینه اگر عرف. خلاصه این تفصیل خوبیه، به جای خوب، یعنی اشکال خوبیه و میشه این رو انسان بهش اطمینانم کنه، یعنی این نگاه عرفیه که آقا اون محللی که در روایات گفته شده شاید بشه گفت نسبتش اقلن باید 30% باشه. اون محلله از کجا اینو میگید؟ از اونجا که حضرت پیامبر گفت من ادخل فرسن بین فرسین، یه دونه رو تو دوتا، یه دونه به دوتا میشه یک سوم. اقلن باید اون محلل ها، این بد نیست آدم اینجوری، این فقط نگاه استنباط فقهی نیست، اون اگه استنباط فقهی باشه سر از قیاس اینجور شده در میاره. در موضوعاته، دقت کنید، یه بارم گفتم بهتون در موضوعات ما اگه قیاس کنیم اشکال نداره، در موضوع شناسی، در موضوع شناسی عرفی، چون میخواییم به گردن عرف بذاریم بگیم عرف اینجوره و عرف هم همینو میپذیره. تو قیاس ها، تو موضوع شناسی چرا گفتن قیاس اشکال نداره؟ سرش این هست. البته این یک تحقیق باید الان بشه، هنوز جاش خالیه ها. این من دیدم که فقها این رو قبول کردن، ولی این رو باید وقت کردید روش بحث کنید که در حجیت قیاس در موضوع شناسی، در موضوع شناسی فقهی اینا معلومش کنم تمام. ما بعد نیست حالا بیایم بگیم عرف اگر احتمال تعداد محلل نسبت به تعداد شرکت کننده اینقدر کم باشه که کل معدوم حساب بشه، این مثل همونی میشود که احتمال برنده شدنش خیلی کمه و ما میدونیم که برنده نمیشه، مثلا مثل اون میشه، چون اینجا هم از جهت کمی احتمالش حساب احتمالات این را میگه که اوغلائیه. ببینید با این موضوع را اوغلائی داریم میگیم، این که در موضوع شناسی میگیم قیاس قبوله. چرا؟ گوش کنید، برای اینکه در موضوع شناسی شما حکم شرعی را که نمیخواید استنباط کنید تا بگید آقا قیاس در دینه، پس اون مشکل را نداریم. چی میخواید؟ موضوع را میخواید بشناسید. وقتی موضوع را میخواید بشناسید، مسیر مسیر عقلاییه. چون شد مسیر عقلایی، دقت کنید نهی ازش هم نداریم، نسبت به موضوعات عقلایی نهی نداریم و حجیت هم داره. چرا؟ چون عقلا پذیرفتنش دیگه. مسیر عقلایی یعنی حالات بنای عقلا در شناخت موضوعات، همین آقا نگاه میکنم این شبیه اون هست یا نه در شناخت موضوع، چون موضوع هم عرفیه هیچ اشکالی هم نداره. پس قیاسش اون قیاس در موضوعات شرعی، مثلا میگم میقات، منا، اینا موضوعات شرعی هن. در اینا ما نباید، یا در احکام شرعی در اونها نهی شده ازشون، اونها مربوط به دینه، ولی در موضوعات عرفی روزمره همه عقلا از قیاس استفاده میکنن. تا شما میگید آقا فرض کنید که فلان میوه رو نخور یا فلان غذا رو نخور، غذایی که از همه جهت ویژگیاش با اون یکی باشه، عقلا میگن همون، فرقی نداره که، اونم نباید بخورن. اینو به اون ملحق میکنه، میگه این همونه، میگه مثلا جان
نه مثلا توصیه برای سرما خوب نیست
خب،
اما تو لیمون مثلا میگن چه استثناء خورد
اونا قرفون، این ترشی رو با اون ترشی فرق میذاره، بین ترشی سرکه با ترشی. ببینید وقتی که میگن، عرض کردم عرف قیاس آخه بکنه، بیاد واقعا بگه این شبیه اونه. هر ترشی را کرد میگه هر گردی گردو نیست، هر ترشی هم ترشی نیست. اینجور نیست که مثلا بیاد بگه، میگه ترشی نخور، ترشی و سرکه منظورشه، ترشی سرکه، اینجور چیزها که باش ترشی درست میکنه منظور اونه، نه اینکه ترشیجات، ترشیجات منظورش نیست. پس بحث ازم این بود، مثال بود، خواستم بگم بحث وقتی به شما میگن شیشه، حالا شما یه پلاستیک روشن چیز درست میکنید، میگن آقا شما تو پنجره هاتون شیشه استفاده کنید که از نور بیرون بتونید استفاده کنید. واژه شیشه رو اما به کار برده. شما الان این عینکاتون شیشه نیست، درسته؟ عرف آیا فرق میگذاره؟ میگه نه این پلاستیک، اینو نمیشه مثلا اینجا استفاده کنه. نه، فوراً میگه این همونه از جهت کارایش اینا، میگه و اطلاق میکنه، میگه صدق میکنه که من الان اجازه دارم که تو پنجره ها مثلا از اینم استفاده کنم، فرق روشنایش رو داره، همه چیز رو میگه، میگه به این دلیل، به این دلیل ملحق میکنه بهش. اینه که در موضوع شناسی ها این هست. یا مثلا حیوانی رو فرض کنید میگه، میاد میگه این حرام، حرام هست، یا به شما ولی در قصابی بگیم یا پزشکی میگه که از فلان حیوان یا فلان میوه استفاده نکن، عرف اسمش رو حالا میگه، حتی اسمش هم میگه، عرف میاد بررسی میکنه، اگر یک میوه از همه جهت شکل و قیافه شبیه اون هست، خواستش هم شبیه اون هست، اما اسمش رو چیز دیگه میگن، مثلا مثل میذارم مثل هلو و شلیل مثلا میگن، طرف میبینه که میپرسه میگه گرمه مثلا، میگه نه اینا مثل اون سرده مثلا، آقا شیرینه، بله اینا مثل اون شیرینه، هسته مثلا چطور، هسته هاشون هم شبیه به همه، خواستشون همین، میگه خب اینجاست که دست نگه میداره، این رو اگه پزشک گفته این هلو برات ضرر داره، میگه خب اونم شبیه به اینه دیگه، اینجا دست نگه میداره، نمیگم حکم میده لزومن، ولی عرف و عقلا اینو معقول میدونن که اگر از همه جهت شبیه اونه بگه پس اینم ضرر داره برای من، نباید استفاده کنم ازش. اینجاست که در بین عقلا قیاس خیلی کارایی داره و اهل سنت وقتی در بحث احکام قیاس میکنند عقلا بهشون ایراد نمیگیره. مثلا یه مثال بزن برای قیاس تا به دلتون قشنگ بچسبه، این مثال مثل که زیاد نچسبین. قدیم چیز ابزار نوازنده بود، نه شده بود، گفته بودن آقا از اینا نزنید، این چیه، اینو بذار کنار، امروز اون نیست ولی این همون صداست، از توی این در میاد، توی این گوشی همه اون تارها و اینا رو همش تو اینجا فضای مجازی این گوشی چی شده؟ جاسازی شده. شما میای توی این صفحه گوشی انگشت میبرون ولی این همون رو تار داری دستتو میبری، شروع میکنی همینجوری مثل همون تار دستتو میکشی و آهنگ موسیقی این همون در میاد بیرون. آیا انصافا عقلا میگن نه این با اون فرق میکنه، اون یه چیز بزرگ، مثلا فرض کن ابزار خاصی بوده بهش میگفتن مثلا تار ولی اینو بهش میگن گوشی، یا عرف اینجا فورا الغا خصوصیت میکنه، میگه اون صداه مهمه، این هم قطعا عرف الغا خصوصیت میکنه، میگه میاد هم برهان صبر و تقسیم همینه، میاد میگه خب اون واقعا چوبی بودنش ملاک بود که گفت به من آقا از اینا استفاده نکن، تار مثلا پوست حیوان بودنش ملاک بود که گفته بود استفاده نکن، یا اون صداش مهم بود که تحریک مینداخت انسان رو، یه برهان صبر و تقسیم میاد جلو که تقریبا عقلی هم هست، یا میاد همون نگاه شبیه سازی که عقلا میکنن، میگه بابا این اینه القای خصوصیت و و و اینا، ریشه‌شون همون قیاسه، القای خصوصیت های ما، نمیدونم برهان صبر و تقسیم همون یه جورایی بعد بعضی از موارد میرسه به همین سر قیاس، یعنی قیاس از این نوعه، اینا رو عقلاییه. خلاصه برگردم زیاد طولش ندم، در بحث چی میگفتم، در بحث از همینجا میتونیم اینجور استفاده کنیم که بله اون که حضرت پیامبر فرموده من ادخل فرسن بین فرسن، یعنی واقعا درصدش هم همینه، یعنی یک هر طرف از این بازی کنها یه جورایی، یعنی اونایی که پول دادن اونایی که پول ندادند این نسبت رو داره که اونایی که پول دادن 2-3 احتمال برندگی دارن، اونی که پول نداده 1-3، این نسبت رو باید حفظ کرد،
احتمال به بقیه مساوی باشه.
احتمال، حالا شما از ما بپرسید آقا این احتمالی که شما گفتید باید نباید کم نادر باشه 1-1000 باشه، لطف کن ضابطه به ما بده، من اگه بخوام ضابطه بدم، اگه بخوام ضابطه ولی عقلایی دیگه مشخص بگم، میرم میگم از این روایته میشه استفاده کرد، من ادخل فرسن بین فرسن، یعنی من ادخل یک نسبت بین دوتا نسبت، اون حلال باید یه نسبت بین دو نسبت باشه، اینا میشه، البته تو موضوع من دارم ادعا میکنم ها، بنابراین از من بخوان نسبت رو بگو میگم لااقل باید اینقدر باشه که معتنابه باشه، عرف درصد احتمالاتش بالا باشه، احتمال برنده شدنش چه مقدار؟ در اندازه 1 به 3.
یعنی اگر 4 تا اسب بودن پیامبر میفرمودن 2 تا اسب بیاد
مثلا دیگه نه مثلا. حالا اینجا هنوز تو 1 3 بود تو بین درصد این دیگه
5 درصد
شد. قرار شد برید دیگه. آره برید
مثلا یه چند تا
الحمدلله
اللهم صل علی محمد.